الرحمن الرحیم. درس خارج مصاب اختصاصی جمعیت شده دو مهر 406.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من الان الى قيام يوم الدين. بحثر تبديل امتثال بود. آقای صدر اشاره میکنند که ما یک بحث تبديل امتثال داریم، یک بحث حدم امتثال داریم. حدم امتثال در جایی هست که انسان یک فردی رو آورده، این فرد مشروط به یک شرط متأخر هست برای اینکه امتثال واقع بشه. ما در واقع کاری میکنیم که فردی که مقتضی متصف شدن به وصف امتثال در موردش هست از امتثال بودن خارج بشه، مانع براش ایجاد میکنیم. اما تبدیل امتثال این هست که اون امتثال با وجودی که امتثال هست میخواییم اون رو به فرد دیگری تبدیل کنیم. آقای فرد یه نکته ای رو تذکر میدن تو این بحث، میگن که مرحوم آخون تفصیل داشتن بین این که امتثال علت تامه برای تأمین غرض مولا باشه یا علت تامه نباشه. در جایی که علت تامه باشه برای حصول غرض مولا، تبدیل امتثال رو جایز نمیدونن. در جایی که علت تامه نباشه جایز میدونن. مراد از غرض هم عرض کردیم در اینجا غرض اقصا هست، اون غرض اولیه‌ای هست که شارع به جهت اون غرض این امر رو کرده. خب اشکال این هست که امر غرضی دارد، این غرض وقتی حاصل بشود امر باید ساقط شود ولو اون غرض اولیه حاصل نشده باشد. سقوط امر تابع سقوط غرض خود امر هست، نه غرض اقصا. این اشکالی است که مرحوم اصفهانی و به تبع آقای خویی فرمودن. آقای صدر این اشکال رو اینجور جواب میدن که نه، غرض از امر جنبه مقدمی داره نسبت به اون غرض اولیه، یا بفرمایید غرض ضمنی هست نسبت به اون غرض اولیه. و در اقراض مقدمی مثل واجبات غیری وجوب به مقدمه موصله تعلق میگیره. تو وقتی که اون ذل مقدمه حاصل نشده باشد وجوب از مقدمه ساقط نمی شود. این غرض غیری هم همینجور هست، غرضی که جنبه مقدمی داشته باشه. تا اون غرض اصلی که به منزله ذل مقدمه هست حاصل نشده باشه، این غرض تأثیر داره و مؤثره. همچنین در وجوبات ضمنیه، وجوب ضمنی تا کل تحقق پیدا نکرده باشه این وجوب ضمنی از بین نمیره. و اینجا ما به نظر ما این مطلب درست نیست. حالا اشارتاً عرض بکنم، به نظر ما مقدمه موصله واجب نیست، مطلق مقدمه واجب هست از یه طرف. همچنین در وجوبات ضمنیه ما اصلا تعبیر وجوب ضمنی رو به اون معنا ما قبول نداریم. ما میگیم اجزا وجوبش وجوب غیریه، یعنی شبیه وجوب غیریه. همچنان که کل وجوب داره، اجزا هم شبیه مقدمه واجب وجوب غیری داره و این وجوبات هم متوقف بر تحقق کل نیستن. جوهر وجوب اون محرکیت و باعثیت و زاجریت، جوهر تکلیف. شما یک امری رو که مقدماتی داره، وقتی به اون ذل مقدمه امر میکنید، تحریک میکنید، تحریک به ذل مقدمه لاجرم تحریک به مقدمات رو به تبع به دنبال داره، ولی به شرطی که اون مقدمه حاصل نشده باشه. کما اینکه اگر ما یک ذل مقدمه داریم، مطلوب ماست، محبوب ماست، بعضی از مقدماتش از اول حاصل باشند، بعضی مقدماتش از اول حاصل باشند، چرا امر به این مقدمات تعلق نمیگیره؟ امر که میخوام بگم تعلق نمیگیره، مهم نیست بحث وجوب شرعی را، این بحث اصلا، یعنی اون محرکیتی که امر به ذل مقدمه ایجاد داره، اون مقدمیت نسبت به مقدماتی هست که حاصل نباشند، ولی مقدمی که حاصل باشه خب تحریکش ایجاد نمیشه، تحصیل حاصله. حالا این حاصل بودن اگر از اول حاصل باشه، از اول این تحریک نسبت به مقدمه تحقق پیدا نمیکنه. اگر به وسیله عبد حاصل بشه، بعد از حصول دیگه تحریک متوقف میشه. و اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال هم همین تحریکه. یعنی شارع وقتی ما رو تحریک میکند، عقل میگوید باید از تحریک شارع متحرک بشید. لزوم تحرک العبد نحو تحریک المولا، ولی چیزی رو که شعار منو به او تحریک نمی کنه، عقلم نمیگه شما باید متحرک بشید. بنابراین موضوع حکم عقل اون جنبه تحریکه. حالا اسمشو میذارید فاعلیت و تکلیف، فعلیت و تکلیف، بحثایی که عرض کردم، بحثای لفظی اینجا خیلی مهم نیست، اسمشو هرچی میخواد بگذارید. موضوع حکم عقل اون جنبه فاعلیت و محرکیت و اینهاست، و اون جنبه فاعلیت و محرکیت با تحقق مقدمه از بین میره، حتی به شرطی که مقدمه تحقق پیدا کرده باشه. اون بحث هدم الامتثالی که شهید سعد مطرح میکنن، میگن این مقدمه هنوز تحقق پیدا نکرده، این مقدمه اصلا تحقق پیدا نکرده، یعنی ما کاری میکنیم که چیزی که میتوانسته از مقدمه باشد از مقدمیت بیفته. خب در بحث دست شما در نکنه، حدم امتثال که ما چجوری حدم امتثال رو تصویر میتونیم بکنیم، یک در واقع بیان مرحوم آخوند در واقع بازگشت به همین حدم الامتثاله، و آقای صدر تعبیر میکنه حدم الامتثال خروج از محل بحثه. حالا ایشون محل بحث رو یه چیز خاص گرفته، نه، کلام مرحوم آخوند محفلش حدم الامتثاله. یعنی ایشون میفرماید که اگر اون غرض اولیه و غرض اقصا تحقق پیدا کرده باشد، تبدیل امتثال یا حدم الامتثال امکان پذیر نیست. اگر اون غرض اولیه تحقق پیدا نکرده باشد، تبدیل امتثال به شکل حدم الامتثال، اون بیانی که من خوندم دارن این هست که اصلا هنوز امتثال تحقق پیدا نکرده، ما کاری میکنیم که این امتثال عرض کنم دیگه محقق نشه. خب این بیان مرحوم آخون، بنابراین که ما مقدمه موصله رو قائل باشیم، روشنه، خیلی مشکلی نداره، چون تا اون همچنان که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن، تا اون غرض اقصا حاصل نشده باشه، این غرض امر هم هنوز که انه حاصل نشده. غرض امر اون حسه ای از مأمور به هست که مقارن باشه با تحقق اون غرض اقصا. حالا ما اینو قبول نداریم، حالا که اینو قبول نداریم به این بیانی که با بحث مقدمه موصله و اینجور چیزا بخواییم مشکل رو حل کنیم یا حد مال امتثال رو تصویر کنیم، تصویر درستی نیست. اینجا یک بیانی مرحوم آقای عاشق کاظم شیرازی از ایشون نقل شده تو کلام آقای روحانی، یک بیان عرفی که تبیین بحث حدم الامتثال هست. در واقع کلمه حدم الامتثال تو کلام آقای روحانی نیست، تو کلام آقای صدره، ولی چیزی که تو کلام جوهر مطلب حدم الامتثال تو کلام آقای روحانی هم آمده. محصلش این هست که عرف یک نکته ای رو میبینه در جایی که یک هنوز ذل مقدمه اون فرض اقصا حاصل نشده و عبد یک فردی رو آورده. عرف میگه انسان مخیر است بین این که این فرد رو باقی بگذاره یا این که این فرد رو از بین ببره یک فرد دیگری رو به جاش ایجاد کنه. مثلا مثال معروف همون آب آوردن برای مولا، عرف میگه شما مخیرید بین این که اون لیوان آب رو سر جای خودش باقی بگذارید دست بهش نزنید و بین این که اون لیوان آب رو اتلاف کنید از بین ببرید برید جاش لیوان آب دیگه بگذارید. یک وجوب تخییری اینجا وجود داره و حدم الامتثال رو به این شکل تبیین میکنن. ولی مشکل قضیه در اینجا اینه، آیا در امور تکوینیه‌ای که یک شیء مقدمه هست ممکنه ما بگیم که این فرد رو ما کاری میکنیم از مقدمیت بندازیمش، از مقدمیت بندازیمش، ولی فرض کنید من غرضی شارع از امر داشته، این که من اختیار داشته باشم این صلاتم رو از امتثال بودن خارج کنم، آیا واقعا همچی چیزی اختیاری در اختیار من هست اون رو حدمش کنم از بینش ببرم تا زمینه امتثال امر با اتیان فرد دیگر فراهم بشه؟ این چی جوریه که شما میگید که من اینو چیکار کنم از بین بره؟ اینجا یه نکته ابتداعا عرض بکنم، اون اینه که بعضی از واجبات واجبات قصری هستند، مثلا روزه، مثل خود همین نماز. انسان خمش رکوع، مثلا خم شدن باید به قصد رکوع تحقق پیدا کند تا اصلا رکوع تحقق پیدا کند. بنابراین من اگر فرض کنید که تو نماز یه دفعه کلید از دستم میفته خم میشم که کلید رو از زمین بردارم، نه به قصد رکوع، بعد دوباره میفتم دوباره رکوع میرم، این تعدد رکوع نیست، زیادی رکوع نیست، آدم بغل کنه فلان. به اندازه رکوع انسان خم بشه این رکوع نیست، رکوع خم شدن هست به قصد رکوع، یعنی قصد درش معتبره. خب حالا بحث سر این هست که اگر من به قصد رکوع رکوع کردم، آیا بقاءً هم باید قصد داشته باشم که اون عملی که قبلا انجام دادم رکوع باشه یا میتوانم اون رو انعدام کنم، بگم که تالا اون رکوع که انجام دادم رکوع ولی از این به بعد دیگه اون رو رکود ندانم، یعنی در اون عناوین قصدیه هنگام اتیان عمل خب آدم باید به قصد اون عنوان اون شی رو محقق کنه، ولی آیا برای اینکه اون شی جزء اون عبادت باشه مثلا در اجزا حتما باید بعد از اینکه اون جزء رو هم آوردم هنوز قصد جزئیات برای او ابقا کرده باشم یا نه؟ اگر من رکوع انجام دادم این رکوع دیگه رکوعه، اینجور نیست که من بگم که حالا من اون رکوع قبلی هیچی از حالا به بعد میخوام رکوع انجام بدم. مثلا فرض کنید چیزی که در طواف خیلی اتفاق میفته، مثلا طرف سه شوط طواف کرده، حالا میخواد میگه به دلم نچسبید اون ستا هیچی از رو از سر، آیا این جایز هست من بگم از سر و از نو یک توافی رو انجام بدم؟ که خیلی چیز مهمی هست در مسائل حجم خیلی پیش میاد و اینها، آیا من به خصوص در حالا در بعضی چیزهایی که امرش امر ضمنی نباشه ممکنه بگیم اونا این تصویر از آن در موردش نیست. مثلا فرض کنید من نماز ظهر خوندم، نماز ظهر باید به نیت نماز ظهر این فردی رو که اتیان کردم باشه، ولی بعد از نماز بگم نه اون نماز من نماز ظهر نباشه، یا همین که نیت کنم که نماز ظهر اول باید نیت نماز ظهر میکردم، اگر از اول میگفتم نماز ظهر نیست این نماز ظهر نمیشد. قصد عنوان صلات ظهریت شرط است برای اینکه این صلات ظهر بشه، ولی حالا بعد از اینکه نماز تموم شد میتونم بگم که دیگه این نماز ظهر نیست، نباشه از این به بعد. خب در واجبات که کل هنوز اون چیزی که در واجبات ضمنیه میتونیم یه مقداری این رو بیشتر تفویض کنیم، مثلا در طواف میگم این سه جزء رو اول به عنوان سه جزء یک طواف من نیت کردم، بعد از این بگم نه اون سه جزء هیچی، یه سه جزء جدید بیارم که با انضمام به چهار جزء دیگر مجموعش هفت شوط محقق کنه که یک طواف کامل باشه، نه ده شوط که طواف مزیادتن باشه که زیاده در طواف مبتلفت امثال اینها. اینا بستگی به ادله داره که ما در موقع در باب طواف بر اینکه یک شوطی جزء طواف باشه صرفا هنگامی که اون شوط رو میاریم باید قصد جزئیات بکنیم، یا تا وقتی که هنوز اون کل طواف ملتئم نشده تحقق پیدا نکرده باشیم ما میتوانیم نیت کنیم که اون از جزئیات خارج بشه، مثلا اختیار ما. اون دیگه بحث اثباتی است و به ادله باید مراجعه کرد و امثال اینا، اون خارج از بحث ماست. بحث ما در اینجا در جایی هست که این عنوان قصدی نیست، عنوان قصدی نیست به طوری که من بخوام با نیت خودم اون فرد رو از فردیت مأمور به خارج کنم، نه. پس چی کار میکنم که اون فرد دیگه امتثال نباشه؟ من میخوام با آوردن یک فرد جدید اون رو از امتثال خارج کنم. این توجه بفرمایید، اصل عرض کردم اصل این بحث تبدیل امتثال برای توجیه یک روایاتی هست که در این روایات اینجوری مطرح شده که اگر کسی نماز فرادا خونده باشه مستحبه که نماز جماعت برپا شد نماز جماعت هم بخواند. تو بعضی روایات این هست که میتونه این نمازی که با جماعت میخواند این رو نماز واجبش قرار بده، فلیجعلها فریضتا و فلیجعلها الفریضه، فریضه رو دومی کردم، اولی دیگه فریضه نیست، این دومی بشه فریضه، دومی بشه فریضه. یا مثلا ان الله یختار یختار احبهما، ان الله یختار احبهما الیه، خدا هر یک از این دو تا رو که بهتر تشخیص داد و بیشتر دوستش داشت اون رو اختیار میکنه، که نه امتثال با اون احب واقع میشه. اگر واقعا دومی محبوب تر در نزد شارع باشه، اولی که قبل از این که من این دومی رو اتیان کنم امتثال با او تحقق پیدا کرده بود، دیگه از امتثال بودن خارج میشه، امتثال با دومی تحقق پیدا میکنه. و در واقع این توجیه این روایات رو، بحث تبدیل امتثال، برای این است که آیا اینجا مشکل عقلی نداره این روایات و ما قضیه رو میخواییم با اینها تحلیل کنیم. این نکته هم توجه بفرمایید، این باز ربطی به اون بحث اینکه بقاءن انسان قصد میکنه نداره، چون شما اگر بعد از نماز فرادا بگید من این نمازی که خوندم این نماز نماز من نباشه، این نماز نماز من نباشه و میخوام برم نماز جماعت بخونم، به مجرد این که من میگم این نماز من نباشه، این از نماز بودن خارج نمیشه. اونی که از اگر رفتم نماز جماعت خوندم، از این روایات استفاده میشه که مثلا میتواند نماز دوم رو نماز فریضه قرار بده، یا خداوند اونی که احب هست اون رو که انه نماز فریضه قرار میده و امثال اینها، به وسیله اتیان فرد دوم حدم امتثال میشود، نه صرف این که قصد میکنه که اون دیگه امتثال نباشه. اون اینا اگر هم امور قصدیه باشند، قصد در هنگام اتیان عمل مؤثر هست، بعد از اینکه عمل اتیان شد قصد رفعیت از عمل اون هیچ تأثیر نداره. این هیچ کس هم نمیگه که نه معقول هست، اگه دلیلش تو باشه معقول هست، نه اینکه ولی نه ذاتن که معقول هست، ولی نه دلیلی داریم. اینه که اینجور نیست که نامعقول باشه، ولی اون چیزی که تو روایات ما هست که ما میخواییم دنبال تحلیلش هستیم اینه که من بعد از انجام فرد دوم با انجام فرد دوم فرد اول رو از امتثال بودن خارج کنم. این هست. خب اینجا بحث این هست که مرحوم عاشق کاظم شیرازی اینجوری تحلیل کردن، گفتن من عرفاً انسان مخیر است که اون فرد اول رو باقی بگذارد و اینکه یا یک فرد جدید بیاورد، و اون روایات احبهما و اینجور چیزا هم با این بیانات خواستن که انه توجیه کنن. خب صحبت سر این هست که ما شارع مقدس امر کرده به یک طبیعت، به طبیعت صلات. خب شما میگید امر به طبیعت صلات، حالا من اول یه تقریب ابتدایی بگم بعد یه مقدار تقریبش رو فنی تر میکنم. ببینید این تعبیری که مرحوم عاشق کاظم شیرازی ازشون نقل شده، ایشون میگه من میتوانم مخیرم بین این که اون فرد رو باقی بگذارم به عنوان فرد امتثال، یا یک فرد جدیدی رو به عنوان امتثال انتخاب کنم. خب بحث سر این هست که باقی گذاشتن اون فرد اول، ابقاء فرد اول به عنوان امتثال با چیه؟ با اینه که فرد دوم رو نیارم. ابطال فرد اول با این است که فرد دوم رو بیارم، چون قرار شد نیت من اینجا اثر نداشته باشه. این تخییری که ایشون در واقع اینجا قائل شده، بازگشتش به این هست که من مخیرم بین این که فرد دوم را بیاورم یا نیاورم. تخییر بین وجود عدم، اصلا معنا داره تخییر بین وجود عدم؟ یعنی من مخیرم که یا فرد دوم را بیاورم یا فرد دوم را نیاورم. این تخییر بین وجود عدم بله
يكون كل من الابقاء والاتيان بين الانسان امتثالا للامر التخييري.
خب بله، همینو میخوام بگم. میگم این امکان داره. ابقاء یعنی چی؟ محصل ابقاء چیه؟ عدم اتیان به فرد ثانی. محصل اون طرفش چیه؟ اتیان به فرد ثانی. معناش اینه که محصل این اصطلاح واجب تخییری این میشه که یا من فرد ثانی را بیاورم یا فرد ثانی را نیاورم. این معقول نیست که. این که معقول، یعنی این تقریبی که ابتدا ظاهر این تعبیر هست، این تقریب اصلا معقول نیست. تخییر بین اتیان به فرد ثانی و عدم اتیان. اگر ابقاء فرد ثانی به این بود که من نیت نکنم رفع ید فرد اول رو، خب اب نداشت، نیت اینجا چیز بود. ولی اگر ابقاء فرد ثانی، ابقاء فرد اول به عدم اتیان فرد ثانی هست و اتیان به فرد ثانی هم فرد دومه، این واجب تخییری قرار میدیم که یه امر معقولی نیست که اینا رو من بخوام از اول چیز کنیم. و این حالا انسان معقول نیست که من میگم شما مخیر هستید برای اینکه یا بخورید یا نخورید. این تحریک نمی کنه. واجب تخییری چون ضروری الوصوله نسبت به جامعه بین اینا که ذریع ثبوته، نسبت به تک تک اینا که تحریک نمی کنه. یعنی ببینید بحث سر این هست که من میخوام بگم واجب است بر شما یا بخورید یا نخورید. من تحریک به کدوم طرف میخواید بکنید؟ این که بالاخره یکی از این دوتا رو باید محقق کنم که ضروری ثبوته. این که ضروری ثبوته شما واجب تخییری شما رو تحریک میکنه به طرف یکی. این که ضروری ثبوته نمیشه. این که ضروری ثبوته. پس بنابراین وجوب تخییری نسبت به جامعه بین وجود عدم، صرف نظر اینه که این حالا عرفی هست عرفی نیست، با بحثای اثباتی و چیزیش کار ندارم. واجب تخییری نمیتواند دو تا شقش ضد نقیضان باشه، فعل و ترک باشه. معقول نیست که. پس بنابراین این بیانی که مرحوم عاشق کاظم ذکر کردن به این تعبیر معقول نیست. من عرض کنم فکر و حدم امتثالم همینجوره. یعنی حالا این بحث حدم امتثال که آقای سعد مطرح کردن، اگر حدم امتثال به این شکل باشه که فرد دوم با اتیان فرد دوم بخواد اون فرد اول از امتثال بودن خارج بشه، چجور میشه اتیان فرد دوم؟ این توضیح باید بدیم. آیا ما میتوانیم شارع مقدس، بله، یعنی همین بیانی که در مورد مرحوم عاشق کاظم شیرازی عرض کردم، این همین اشکال در مورد حدم امتثالی که آقای سعد مطرح میکنه ممکنه مطرح کنه. همون بحث شرط متأخر اگر اتیان فرد ثانی باشه، یعنی فرد اول در صورت امتثال باشد که فرد ثانی بیاید، که فرد ثانی بیاید. آیا من میتوانم این امر من به چی تعلق گرفته؟ امر من عرض کنم خدمت شما. حالا این رو یه مقداری ملاحظه بفرمایید، دقت بفرمایید. من فکر میکنم این قابل توجیه هست، هم بیان عاشق کاظم و همون بحث حدم امتثال، ولی نه به این لحنی که لحن بدوی که تو کلمات آقایون وارد شده، به یک لحن دیگه‌ای یه توضیحاتی داره که اون رو باید در موردش صحبت کنیم. حالا اجازه بدید من حالا اینو شنبه ان شاءالله در موردش صحبت میکنیم. یه نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم، عمده قضیه در اینجا این هست که آیا این بحثایی که ما میکنیم برای توجیه روایات یخ ان الله یختار الله احبهما الیه، این درست هست یا درست نیست؟ فلیجعلها الفریضه، درست هست یا درست نیست؟ آقای صدر اینجا این روایات رو دسته‌بندی کرده، چند دسته گفته اینجا روایات داره، هر دسته رو در مورد مفادش بحث کرده، اشاره بحثای سندی کرده، بعضی گفته سندی ضعیفه، سندش قویه، اینا رو ملاحظه بفرمایید. اینها تو جامع احادیث شیعه در جلد هفتم باب 57، باب ابواب الجماعات، باب 57 که این تو این چاپی که الان دست من هست صفحه 405، باب 57 از ابواب صلاة الجماعه، باب انه یستحب لمن صلى وحده ثم يجب جماعتن ان يصلي معهم و ان يجعلها و له ان يجعلها فريضتن او نافله او قضا علم آفاد حکم اعادت من صلا جماعتن. این روایت های این باب رو ملاحظه بفرمایید که همین مورد بحث هست که اینا رو که تو با محوریت همون فرمایشات آقای صدر و بحث رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.